تصور کنید ستون فقرات اینترنت، یعنی دقیقا همون زیر ساختی که کد کل نرم افزارهای جهان توش نوشته و تست میشه. 2 هفته تمام دست هکرهای دولتی باشه.
آره، و اصلا حرف یه رخنه ساده به یه دیتابیس نیست. ما داریم درباره شاهرگ‌های حیاتی توسعه نرم افزار حرف میزنیم.
دقیقاً، جایی که کدهای شرکت‌های مثل مایکروسافت و گوگل قبل از رسیدن به دست شما ازش عبور می‌کنن. اون هم بدون اینکه حتی یه آلارم امنیتی تو کل دنیا به صدا در بیاد.
واقعاً یه کابوس تمام عیاره.
خب امروز 27 می 2026 هست و قراره بر اساس گزارش تحلیلی اختصاصی تکین گیم یه واکاوی عمیق روی مکانیزم یکی از تاریک‌ترین حملات سایبری تاریخ داشته باشیم.
همون فاجعه بدافزار کد سایفون توی اکوسیستم گیت هاب و وی اس کد.
درسته. هدف ما تو این بررسی این نیست که فقط اخبار رو مرور کنیم. می‌خوایم کالبد شکافی کنیم که چطور امترین قله‌های دیجیتال دنیا فتح شدن. خب بیاین مستقیم بریم سراغ اواخر آوریل،
یعنی نقطه شروع ماجرا 28 آوریل.
آره، زمانی که بالاخره یه سری ترافیک خروجی مشکوک از سرورهای CI/CD گیت هاب شناسایی شد. ببینید این سرورها اساساً قلب تپنده انتشار کدها هستن.
دقیقاً.
خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که چطور تیمی با اون سطح از مهارت‌های امنیتی توی گیت‌هاب اصلا اجازه داد هکرها وارد این محدوده بشن.
راستش برای درک این موضوع باید یه لحظه از لایه‌های نرم‌افزاری فاصله بگیریم و به آسیب‌پذیرترین نقطه هر سیستمی نگاه کنیم.
یعنی انسان‌ها؟
آره دقیقاً انسان‌ها. گزارش تیکینگ گیم نشون میده که این گروه هکری که ظاهراً تحت حمایت یه دولت خاص هم بودن، ماه‌ها قبل از نوشتن حتی یه خط کد مخرب درگیر مهندسی اجتماعی بودن.
اوه، پس فایروال‌ها رو دور نزدن.
نه اصلاً، اونا مستقیماً رفتن سراغ مهندسان ارشد گیت‌هاب، کسانی که بالاترین سطح دسترسی یا همون گاد مود رو به زیر ساختا داشتن.
خب من اینجا یه تناقض میبینم.
چه تناقضی؟
مهندس ارشد امنیت توی گیت هاب کسی نیست که روی لینک های قرعه کشی آیفون کلیک کنه. این افراد با پارانویا زندگی میکنن. چطور ممکنه فریب خورده باشن؟
خب حق با شماست، اونا روی لینک های ساده کلیک نکردن. مهاجمان از دامنه های جعلی استفاده کردن که به شکل وحشتناکی شبیه به دامنه های داخلی مایکروسافت و گیت هاب طراحی شده بود.
یعنی فیشینگ معمولی نبوده؟
به هیچ وجه. پیام ها کاملا شخصی سازی شده بودن. ظاهرا از طرف تیم منابع انسانی یا پشتیبانی آیتی خود شرکت ارسال می شدن. اون هم دقیقاً تو زمانهای حساس کاری.
آها، وقتی شما درگیر یه بحران کاری هستی و یه لینک از پورتال داخلی میگیری که میگه نشست شما منقضی شده و باید دوباره لاگین کنی؟
دقیقاً همون لحظه گارد امنیتی شما برای چند ثانیه میاد پایین.
اما بازم یه جای کار میلنگه.
کجاش؟
فرض کنی مهندس ارشد فریب خورد و یوزرنیم و پسوردش رو تو اون صفحه جعلی وارد کرد. مگه گیت هاب از احراز هویت 2 مرحله یا همون MFA استفاده نمیکنه؟
چرا؟ 100% استفاده میکنه.
خب وقتی شما MFA داری، حتی اگه هکر رمزت رو بدونه، بدون اون کد 6 رقمی یا تاییدیه روی گوشی نمیتونه وارد بشه. پس این سد چطور شکسته شد؟
اینجاست که مهارت فنی این گروه واقعا خودش رو نشون میده. اونا برای دور زدن MFA از روشی به اسم حملات مرد میانی ترکیب با سوء استفاده از پروتکل OAuth استفاده کردن.
میتونی این رو یکم ساده تر باز کنی؟
حتما. ببینید وقتی شما یوزرنیم، پسورد و کد MFA رو وارد میکنید، سرور به شما یک کوکی نشست میده.
خب
این کوکی مثل یه مچبند VIP میمونه که به مرورگر شما متصل میشه تا مجبور نباشید برای هر کلیک دوباره رمزتون رو بزنید.
آها، پس هکرها اصلا دنبال رمز و عبور یا کد MFA نبودن، اونا مستقیم همون مچبند VIP رو میخواستن.
دقیقاً همینه. هکرها سرور جعلی خودشون رو مثل یه پروکسی بین کاربر و سرور واقعی گیت هاب قرار دادن.
یعنی مهندس اطلاعات رو وارد می کرد؟
و هکرها در کسری از ثانیه این اطلاعات رو به گیت هاب واقعی می فرستادن، گیت هاب کد MFA رو تایید می کرد و اون مچبند VIP رو صادر می کرد.
و هکرها این توکن رو تو میانه راه می دزدیدن. جدن چقدر هوشمندانه؟
بله، از دید سرورهای گیت هاب همه چیز کاملا قانونی بود و شخص مهندس لاگین کرده بود. این نشون میده که اتکای صرف به MFA سنتی دیگه سپر بی‌نقصی نیست.
این واقعا ترسناکه. خب بعدش چی شد؟ تو گزارش اومده که بعد از گرفتن این دسترسی از یه آسیب پذیری زیرودهی توی سرویس ابری استفاده کردن.
درسته، یه ظرف ناشناخته که حتی خود سازنده ها هم ازش خبر نداشتن.
با ترکیب این توکن دزدیده شده و اون باگ زیرودهی تونستن دسترسیشون رو تا بالاترین سطح ممکن ارتقا بدن.
دقیقاً وارد موتورخونه شدن، کلیدا رو به دست آوردن.
اما اینجاست که یه تصمیم عجیب میگیرن. تصمیمی که این هک رو به یه شاهکار تاریک تبدیل میکنه. اونا کدهای منبع پروژه ها رو دستکاری نکردن. چرا؟ مگه هدف خرابکاری نبود؟
راستش چون دستکاری کدهای منبع پرسر و صداترین کار ممکنه.
یعنی سری لو میرفتن.
100%. تو پلتفرمی مثل گیت هاب هر تغییری تو سورس کد ثبت میشه. سیستم های بررسی خودکار، اسکنرهای امنیتی و از همه مهمتر صدها برنامه نویس دیگه که روی اون کد کار میکنن.
فوراً متوجه میشن که یه خط کد غریب اضافه شده.
دقیقاً. هکرها میدونستن که اگه کد منبع رو تغییر بدن تو کمتر از چند ساعت شناسایی و بیرون انداخته میشن.
پس به جای اینکه برن سراغ کارخانه رفتن سراغ کامیونهای حمل و نقل؟
تعبیر جالبیه. ولی شاید بهتر باشه بگیم رفتن سراغ دستگاه بسته‌بندی نهایی.
آها، منظورت همون فرایند تبدیل کد به افزونه است.
آره، اونا فرایند کامپایل و تبدیل کدهای تمیز به یه افزونه قابل نصب برای وی اس کد رو هدف قرار دادن.
و اینجاست که پایه یه مفهوم جالب به میان میاد، اسکریپت‌های پیش‌نصب.
دقیقاً.
شما که دارین گوش میدین شاید با این مفهوم آشنا نباشید، ولی وقتی یه افزونه رو دانلود میکنید گاهی لازم قبل از اجرای خود برنامه یه سری تنظیمات روی سیستم شما انجام بشه
که این اسکریپت ها دقیقا همین کار رو میکنن.
بله، هکرها ماژول مخربشون رو نه تو کد اصلی بلکه تو قالب یه وابستگی پنهان تو همین اسکریپت ها تزریق کردن.
نتیجهش چی شد؟ برنامه نویسا کدای منبع رو چک میکردن و میدیدن همه چیز پاک و ارگانیکه.
اما محصولی که در نهایت روی سیستمشون نصب میشد آلوده بود. این دقیقا مثل اینه که شما لیست مواد اولیه یه غذای سالم رو چک کنی، اما سرآشپز درست تو لحظه‌ای که غذا رو تو جعبه میذاره بهش سم تزریق کنه.
مثال خیلی دقیقی بود. این یعنی سوء استفاده مطلق از پیچیدگی زنجیره تأمین نرم افزار. ما به نقطه‌ای رسیدیم که یه نرم افزار ساده ممکنه به صدها کتابخانه دیگه وابسته باشه.
و هکرها از این کلاف سردرگم استفاده کردن تا بدافزار کد سایفون رو وارد سیستم کنند. تازه نکته عجیب‌تر درباره کد سایفون اینه که یه بدافزار سنتی نبود.
اصلاً نبود.
تو گزارش تکینگ گیم خیلی روی کلمه فایللس یا بدون فایل بودن تاکید شده. این یعنی چی؟ مگه میشه بدافزاری باشه ولی فایلی روی هارد من ذخیره نکنه؟
بله میشه. و این کابوس نرم افزارهای آنتی ویروسه.
چطور؟
ببینید، آنتی ویروس های سنتی با اسکن کردن فایل های روی هارد دیسک کار میکنن، اما کد سایفون طوری طراحی شده بود که خودش رو مستقیما تو حافظه موقت یا همون رم سیستم برنامه نویس اجرا میکرد.
پس فایلی دانلود نمیشد که آنتی ویروس بخواد اسکنش کنه.
دقیقاً. بدافزار از ابزارهای قانونی خود سیستم عامل مثل پاورشل تو ویندوز استفاده میکرد تا کدهای مخربش رو تو حافظه اجرا کنه.
اوه، و وقتی وارد حافظه میشد مثل یه جاروبرقی نامرئی شروع میکرد به مکیدن اطلاعات.
آره، از کلیدهای SSH که برای اتصال امن به سرور هاست بگیر تا توکنهای API برای مدیریت فضاهای ابری.
حتی اطلاعات کیف پولهای ارز دیجیتال رو هم میدزدید. اما بخش عجیب ماجرا اینه که به این دزدی قانع نبودن. قابلیت استخراج ارز دیجیتال پنهان یا همون کریپتو جکینگ رو هم اضافه کرده بودن.
این ترکیب طمع و هوشمندیه. برنامه نویسا معمولا کامپیوترهای به شدت قدرتمندی دارن. هکرها از پردازنده های این 5.3 میلیون توسعه دهنده به عنوان یه مزرعه ماینینگ رایگان استفاده کردن.
یعنی طرف سیستمش رو روشن می‌کرده تا کد بزنه
و همزمان داشته برای هکرها پول چاپ می‌کرده. خیلی از توسعه دهنده ها تو اون 2 هفته متوجه کندی سیستم می‌شدن، اما فکر می‌کردن به خاطر آپدیت ویندوز یا سنگینی برنامه‌هاست.
عجب طنز تلخی. طرف فکر میکنه کدش داره طولانی کامپایل میشه، نگو سیستمش داره بیتکوین ماین میکنه.
تازه برای اینکه با خاموش شدن سیستم این بدافزار از روی رم پاک نشه، خودش رو تو رجیستری ویندوز یا فایل های استارتاپ مک و لینوکس جا میکرد تا پایدار بمونه.
خب بیاین یه نگاهی به اعداد این گزارش بندازیم. راستش من وقتی این آمار رو دیدم شوکه شدم. 5.3 میلیون توسعه دهنده،
180 ترابایت داده سرقت شده،
3.5 میلیارد دلار خسارت مالی
و آلوده شدن بیش از 80 افزونه تو 120 کشور.
اما میدونی چیزی که بیشتر از اعداد برام مهمه استراتژی پشتشونه.
دقیقاً. اعداد به تنهایی عمق فاجعه رو نشون نمیدن. باید ببینیم اونا دقیقاً چه چیزی رو هدف قرار دادن.
آره، تو حملات کلاسیک هکرها سعی میکنن به بانک یا یه وزارتخونه نفوذ کنن، اما اینجا ابزارهایی رو آلوده کردن که مهندسان همون بانک ها برای ساخت نرم افزار استفاده میکنن.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. وقتی لیست افسونه های آلوده رو میخونیم، نام های گمنامی نمیبینیم. افسونه پایتون انتلیسنس با بیش از 50 میلیون نصب،
یا افسونه GSTSS Essentials با 40 میلیون نصب، ابزارهایی مثل داکر و گیت لنز. شما که دارین گوش میدین، اینا ابزارهای حاشیه‌ای نیستن. اینا چکش و میخه دنیای مدرن برنامه نویسیان.
هر کسی که امروز بخواد نرم افزار بنویسه، اینا روی سیستمش نصبه. هکرها با زدن ابزارهای پایه‌ای، شعاع تخریب رو به بی‌نهایت رسوندن.
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم چی؟ ما قبلا هم حملات زنجیره تامین داشتیم.
درسته. مثلا حمله سولار وینز تو 2020 یا لاک فور شل تو 2021. اما یه تفاوت ساختاری هست.
چه تفاوتی؟
تو سولار وینز هدف نهایی خود سازمان‌های دولتی بودن، اما تو کود سایفون هدف نهایی سازمان نبود، بلکه خود توسعه دهنده بود.
آها، یعنی به جای اینکه به تک تک شرکت ها حمله کنن، چشمه‌ای که مهندسا ازش آب می‌نوشیدن رو مسموم کردن.
دقیقاً. دسترسی خاموش و همزمان به کدهای هزاران شرکت تکنولوژی.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ اینجاست که صنعت تکنولوژی مجبور شد با حقایق تلخ روبرو بشه. بعد از اینکه مایکروسافت بالاخره تو 9 می ماجرا رو فهمید و ابزار پاکسازی کد سایفون اسکنر رو منتشر کرد، موج تغییرات شروع شد.
بله، واکنش‌های اورژانسی مثل حذف افسونه‌ها و ابطال خودکار توکن‌های گیت‌هاب انجام شد، ولی اینا کافی نبود.
چیزی که تو گزارش به شدت توجه هم را جلب کرد، آمار امضای دیجیتال بود. باورتون میشه تا قبل از این فاجعه تو سال 26 کمتر از 30% افزونه های وی اس کد امضای دیجیتال داشتن؟
متاسفانه بله. این یه اعتماد کورکورانه تو جامعه متن باز بود. مردم ابزاری رو دانلود میکردن فقط چون تعداد ستاراش تو گیت‌هاب بالا بود.
هیچ راهی نبود که ثابت کنه این همون کدیه که سازنده اصلی نوشته؟
تقریبا نه. ولی الان امضای دیجیتال اجباری شده. و مهمتر از اون، ممایزی امنیتی برای هر افزونه‌ای که بالای 100,000 نصب داشته باشه یه الزامه.
در کنار اینا یه مفهوم دیگه هم خیلی داغ شد، اسپام یا همون لیست مواد اولیه نرم افزار.
بله، اسپام خیلی مهمه.
ولی من میخوام اینجا یه سوال چالشی بپرسم. ما دیدیم که هکرها تو مرحله اسکریپت‌های پیش نصب بد افزار رو تزریق کردن.
درسته.
خب آیا یه لیست ساده از مواد اولیه واقعا میتونه جلوی اجرای یه اسکریپت مخرب تو لحظه نصب رو بگیره؟ مگه کد منبع تو بررسی ها کاملا تمیز به نظر نمیرسید؟
سوال به شدت دقیق و فنیه. جواب کوتاهش اینه نه، اسپام به تنهایی جلوی این رو نمیگرفت.
پس کاربردش چیه؟
اسپام بیشتر شبیه برچسب ارزش غذایی پشت محصولاته. به شما میگه چه کتابخونه‌ای تو نرم افزار هست که اگه فردا یکیشون باگ داشت سریع بفهمید.
آها، پس برای مشکل زمان بسته‌بندی چی کار کردن؟
صنعت مجبور شد بره سراغ تحلیل رفتار با هوش مصنوعی تو محیط‌های ایزوله یا همون سند باکس.
یعنی رفتار فایل نهایی رو مانیتور میکنن.
دقیقاً. اگه یه افزونه که کارش مرتب کردن خود پایتونه ناگهان بخواد به کلیدهای رجیستری دسترسی پیدا کنه، هوش مصنوعی جلوی انتشارش رو میگیره. اسپام شفافیت میاره، اما تحلیل رفتار امنیت زمان اجرا رو تضمین میکنه.
کاملا منطقیه. به خاطر همینم هست که پاداش کشف باگ رو بردن بالا و رسوندن به 250,000 دلار.
آره، که متخصصان مستقلم بیان کمک کنن.
اما بیاین درباره فرهنگ حاکم بر تیم‌های نرم‌افزاری صحبت کنیم. سالهاست شعار تیم‌های دوآپس این بوده: سریع حرکت کن و محصولات رو منتشر کن.
همون move fast and break things.
دقیقاً. روزی ده ها بار کدها رو آپدیت می‌کنن. حالا با این قوانین سفت و سخت جدید، امضاهای اجباری، ممایزی‌های طولانی، آیا سرعت فدای امنیت نمیشه؟ من حس میکنم توسعه دهنده ها دوچار یه خستگی امنیتی وحشتناک شدن.
شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه. استکاک اوایل خیلی زیاد بود. اما واقعیت اینه که ما شاهد یه بلوغ اجباری هستیم.
بلوغ اجباری؟
بله. پارادایم قبلی مال زمانی بود که قطعی نرم افزار فقط یعنی یه وبسایت لود نمیشد. امروز نرم افزارها دارن بانکداری، توزیع انرژی و بیمارستانها رو کنترل میکنن. وقتی اینجا چیزی بشکنه، تبعاتش فاجعه باره.
پس فرهنگ باید عوض بشه.
دقیقاً. فرهنگ از سریع حرکت کن و بشکن به سریع اما امن حرکت کن تغییر کرده. ابزارهای اتوماسیون امنیتی ارتقا پیدا کردن تا این بررسی‌ها رو تو پس زمین انجام بدن که برنامه نویس خسته نشه.
و مهمترین اصل همون حداقل دسترسی یا لیست پریویلیج شد.
درسته. هیچ افسونه‌ای نباید به کل فایل‌های سیستم برنامه نویس دسترسی داشته باشه، مگر اینکه واقعاً ضروری باشه. دوران اعتماد کورکورانه تموم شد.
خب اگه بخوایم پیام کلیدی این تحلیل رو جمع‌بندی کنیم، فکر می‌کنم هر دومون موافقیم که فاجعه کد سایفون یه نقطه عطف تاریخی بود.
بدون شک.
درسته که 3.5 میلیارد دلار خسارت زد، اما مثل یه واکسن به شدت دردناک عمل کرد. اکوسیستم ما امروز خیلی مقاومتر از آوریل 26.
این حمله نقاط کوری رو نشون داد که خیلی ها اصلا نمیدونستن باید نگرانشون باشن. یه بیداری خشن بود، ولی برای بقای زیرساخت دیجیتالمون ضروری بود.
حالا شما که دارین به این واکاوی عمیق گوش میدین، شاید با خودتون بگید من که اصلا کد نمی نویسم. پس این فقط یه قصه سایبری جذابه.
که البته اصلا اینطور نیست.
دقیقاً. اپلیکیشن بانکی شما، سیستم پرونده های بیمارستان و حتی ماشین هوشمند شما توسط برنامه نویس هایی نوشته شده که از همین افزونه ها استفاده می کنند. امنیت اونا مستقیم روی حریم خصوصی شما تأثیر داره.
و درس بزرگترش هم اینه که MFA به تنهایی کافی نیست و باید همیشه مراقب فیشینگ بود.
آره، وقتی مهندس ارشد فریب میخوره، پس همه ما آسیب پذیریم.
امنیت یه طرز تفکره، نه یه محصول که نصبش کنی و تموم بشه.
از این که از هم خداحافظی کنیم، میخوام یه سوال تأمل برانگیز برای شما مطرح کنم تا بهش فکر کنید.
بفرمایید.
ما دیدیم که هکرهای دولتی به سراغ ویرایشگرهای کد برنامه نویسان انسان رفتن. اما سرعت رشد تکنولوژی وحشتناکه و امروز هوش مصنوعی و مدل‌های کدیار دارن بخش عظیمی از کدها رو می نویسن.
بله، سهمشون هر روز بیشتر میشه.
سوال اینه، اگه فردا هدف هکرها انسانها نباشن چی؟ اگه موفق بشن مدل‌های هوش مصنوعی برنامه نویس رو هک کنن تا روزانه میلیون‌ها خط کد مخرب اما بسیار ظریف تولید کنن، چه اتفاقی می‌افته؟ اگه هوش مصنوعی خودش تصمیم بگیره در گاوصندوق رو باز بذاره، چه کسی قراره کدهای نوشته شده توسط هوش مصنوعی هک شده رو ممیزی کنه؟
این واقعا یه سناریوی کابوسواره. نشون میده تو دنیای امنیت هیچ خط پایانی وجود نداره و فقط از یه میدان مین به یه میدان مین پیچیده تر میریم.
جیار بمانید و ذهنتون رو باز نگه دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و مراقب دنیای دیجیتالتون باشید.